دکتر جان اسوالت، اشعیا، جلسه یک، اشعیا یک. 2024 جان اسوالت و تد هیلبرانت. این دکتر جان اسوالت و آموزه هایش در مورد کتاب اشعیا است. این جلسه شماره یک، فصل اول اشعیا است. خب، فکر میکنم به اندازه کافی نزدیک به موضوع است. خدای من، دیدن همه شما فوق‌العاده است. تعدادی از دوستان سابق، نمیگویم دوستان قدیمی، و تعدادی از افراد جدید. خیلی خوشحالم که اینجا هستید و مشتاقانه منتظر گذراندن اوقات خوشی در کنار هم در طول سال آینده هستیم. همونطور که دعا میکنیم، به من اطلاع داده شده است که فردی نیازمند ویژه در شهر وجود داره که برای او دعا میشود، مخصوصا ساعت 7، بنابراین میخواهیم اون موقعیت را به خاطر بسپاریم. بیایید با هم دعا کنیم. پدر، ما دوباره به سوی تو میاییم و از تو به خاطر کلامت سپاس گذاریم. تو را شکر میکنیم که خود و ذات و اهداف را برای ما آشکار کرده ای. سپاس گذارم که با حقیقت خود به مردم الهام بخشیده ای تا به ما بدهند. سپاس گذارم که ما را رها نکردی تا در تاریکی سرگردان باشیم و از خود نپرسیم که برای چه اینجا هستیم، زندگی چیست، چه اهمیتی دارد. سپاس گذارم پروردگارا که این را به ما نشان دادی. پروردگارا، ما را ببخش که این را خوب می‌دانیم و اینقدر کم عمل می‌کنیم. بر ما رحم کن. پروردگارا، کمکمان کن که نه تنها شنوندگان کلام باشیم، بلکه عمل کننده نیز باشیم. ما در این لحظه برای اون موقعیت خاص دعا می‌کنیم. برای کسانی که دعا می‌کنند دعا کنید و دعا کنید که قدرت تو در این موقعیت آزاد شود و اون شخص واقعاً رهایی تو را تجربه کند. پروردگارا، از تو به خاطر آگاهیات از تمام موقعیت‌های خاص ما که امشب اینجا مطرح می‌کنیم سپاسگزاریم. در جمعیتی به این بزرگی نگرانی‌های بیشماری وجود داره و ما همه آنها را پیش روی تو می‌گذاریم، با علم به این که تو آنها را می‌دانی و در عین حال می‌دانیم که تو ما را دعوت کرده‌ای تا نیازهایمان را به تو بگوییم. پس ما این کار را می‌کنیم پروردگارا. ما برای برکت تو در مطالعه‌مان دعا می‌کنیم. از تو به خاطر نعمت‌هایت در طول حدود 18 ماه گذشته سپاسگزاریم و اکنون دوباره نزد تو آمدهاییم و به نیاز مطلق خود به تو اعتراف می‌کنیم. ما به روح القدس تو نیاز داریم تا بیاید و این کتاب قدیمی که بسیار غنی و در عین حال بسیار پیچیده است را برای ما معنا کند. ای روح القدس، تو را شکر می‌کنیم که اینجا هستی، مشتاق‌تر از آن که ما مشتاق دانستن حقیقت آن باشیم. متشکرم. مرا در حالی که صحبت میکنم برکت بده. کسانی رو که گوش میدهند برکت بده و عطا کن که با هم بیشتر شبیه تو باشیم، زیرا امشب این زمان رو با هم گذرانده ایم. به نام تو، آمین. من یک تخته یادداشت که جایی برای امضا کردن نام، آدرس و ایمیل شما دارد را به شما میدهم. این به این معنی است که ما در فیض میتوانیم ایمیل های هدفمندی برای افراد علاقمند ارسال کنیم، بنابراین لطفاً قبل از رفتن امشب مطمئن شید که حداقل نام و آدرس ایمیل شما روی این تخته یادداشت است. بعدش کارکنان فرز از من خواستند که سمپوزیوم پنجشنبه صبح رو بهتون یادآوری کنم. یه پوستر کنار اتاق هست. این یارو اسوالت داره سخنرانی میکنه. نمیتوانم او را خیلی توصیه کنم، اما شاید بخواید بیایید و بفهمید چه حرفهایی کفرآمیزی ممکن است بزند. خب، این برنامه صبح پنجشنبه است و بعد از آن ناهار و شما صمیمانه به آن دعوت شده اید. تأکید می کنم که برنامه قطعی نیست. این پاییز برنامه من کمی پیچیده است، بنابراین ما 3 هفته بعد از این هفته را ملاقات خواهیم کرد. سپس در 8 اکتبر استراحت خواهیم کرد که اگر خدا اجازه دهد و دلتا اجازه دهد، من و کارن در رومانی خواهیم بود. سپس به مدت 3 هفته 15، 22، 29 اکتبر ملاقات خواهیم داشت و بعد از آن 3 هفته نخواهیم داشت. 5 ژانویه کنفرانس تجدید پاییز را اینجا داریم و شاید بخواهید در آن شرکت کنید. و سپس در 12 و 19 من غایب خواهم بود. سپس 4 هفته، هفته آخر نوامبر، 3 هفته اول دسامبر، سپس 1 استراحت در ژانویه و سپس در 20 ژانویه، ببخشید، پایان دسامبر و اوائل ژانویه آن را از سر خواهیم گرفت. ما آن را در ژانویه تحویل خواهیم گرفت و امیدواریم که بعد از آن، به جز 4 مارس، بتونیم هر دوشنبه شب باشیم. پس لطفاً این را در کتاب مقدس خود بچسبانید. در وبسایت فاز نیز قرار خواهد گرفت و اگر نیاز به تغییراتی باشد، به شما اطلاع خواهیم داد. بسیار خوب، ما داریم درباره کتاب اشعیا صحبت می‌کنیم و برنامه اساساً این است که از الان تا جوان هر جلسه تقریباً دو فصل را بررسی کنیم و این ما را به انتهای این کتاب می‌رساند. اشعیا اغلب شاهزاده پیامبران نامیده می‌شود. بخشی از دلیل این امر این است که برخی گمان می‌کنند او احتمالاً عضوی از خانواده سلطنتی بوده است. او به پادشاهان دسترسی آسانی دارد، به طوری که برخی گمان می‌کنند ممکن است ارتباطی بین این دو وجود داشته باشد. اما فراتر از آن اشعیای شاهزاده پیامبران است، زیرا این کتاب خلاصه‌ای کامل‌تر از الهیات کتاب مقدس نسبت به هر کتاب دیگری در کتاب مقدس است. من اغلب به دانشجویان گفتم اگر کسی به شما بگد من 65 کتاب از کتاب مقدس شما را حذف می‌کنم، کدام یک را می‌خواهید من نگه دارم؟ من می‌گویم به آنها بگویید اشعیا. در کتاب اشعیا بیشتر از هر کتاب عهد عتیق دیگری عهد جدید وجود دارد و بدیهی است که بیشتر از هر کتاب عهد جدید عهد عتیق وجود دارد. اما این کتاب عالی از بسیاری جهات آموزه‌های عهد عتیق را در مورد موضوعات بسیار بسیار مختلفی خلاصه می‌کند. ببخشید، آموزه‌های کتاب مقدس در مورد موضوعات بسیار بسیار مختلفی. و بنابراین ما در این مدت با هم فقط می‌توانیم سطح گنجینه‌های موجود در اینجا را بتراشیم. واقعاً هیچ انتهایی برای این کتاب وجود ندارد. و برای من هیجان انگیز است که بتونم اون رو با شما مطالعه کنم، زیرا میدانم که شما به بینش‌هایی خواهید رسید که برای شما هیجان انگیز خواهد بود. شما یک طرح کلی مختصر دارید. این فقط نوعی نقشه راه برای شماست تا در ادامه پیش برویم. امشب که به مطالعه فصل اول میرسیم، کمی بیشتر در این مورد صحبت خواهم کرد. اما متوجه خواهید شد که کلمه بندگی بارها و بارها ظاهر می شود. من معتقدم که در فصلهای 1 تا 5، یعنی مقدمه، مسئله بندگی برای ما آشکار می شود. همانطور که گفتم، کمی بیشتر در مورد آن صحبت خواهیم کرد. سپس در فصل 6، دعوت به بندگی را می بینیم. و در واقع، من معتقدم که این راه حل مشکلی است که در فصلهای 1 تا 5 مطرح شده است. اسرائیل فراخوانده شده است تا خادم خدا برای جهان باشد، همانطور که اشعیا فراخوانده شد تا خادم خدا برای اسرائیل باشد. و بنابراین شما با این مسئله اساسی شروع می کنید که آیا می توان به خدا اعتماد کرد یا خیر. شما هرگز به کسی که به او اعتماد ندارید خدمت نخواهید کرد. ما در مورد این موضوع هنگام صحبت در مورد پیدایش صحبت کردیم. مسئله اساسی زندگی این است که آیا به خدا اعتماد خواهم کرد؟ آیا بار مسئولیت خود را بر دوش او خواهم گذاشت؟ آیا او شایسته اعتماد من است؟ آیا او به اعتماد من خیانت خواهد کرد؟ آیا می توانم به او اعتماد کنم؟ اگر بتوانم به او اعتماد کنم، می توانم لباسهای سلطنتی خود را کنار بذارم و حوله خدمتگزاری را بپوشم، زیرا می دانم که در دستان او در امان هستم. بنابراین فصلهای 7 تا 39 به این سؤال در مورد قابل اعتماد بودن خدا می پردازند. در اینجا وحی الهی مانند اشعیا که در فصل 6 تجربه شد وجود دارد. سپس در فصل‌های 40 تا 53 سوال این است که آیا می‌دانید می‌توانید به او اعتماد کنید؟ این یک چیز است. اما چه چیزی شما را به اعتماد به او ترغیب می‌کند؟ و اشعیا فاش می‌کند که این فیض است. فیض خدا ما را به اعتماد به او سوق می‌دهد. اما سپس این سوال پیش می آید که چگونه انسانهای گناهکار می توانند خادم خدای مقدس باشند؟ و پاسخ دوباره فیض است. بنده وسیله خواهد بود، وسیله های مهربان که به وسیله آن می توانیم بنده او شویم. و در نهایت، در فصلهای 56 تا 66، آیا فیض به این معنی است که عدالت اهمیتی ندارد؟ و پاسخ قاطع است، مطمئناً اهمیتی ندارد. بلکه فیض وسیله است که به وسیله آن عدالت خدا می تواند در زندگی بنده آشکار شود. خب، این یه مرور خیلی سریع از این بود که من چطور این کتاب رو منسجم می بینم. و می تونید دوباره اون رو توی کتاب مقدستون به عنوان یه نقشه راه نگه دارید، اینکه الان کجا هستیم. و امیدوارم که این براتون مفید باشه. خیلی وقتها مردم به من میگن من عهد عتیق رو نمی فهمم. و من می گویم که می فهمم. چون خدا تصمیم گرفت کاری عجیب در کتاب مقدس انجام دهد. قبلاً به شما گفتم، سایر کتاب‌های مقدس جهان از گفته‌های خدا یا سخنگوی خدا تشکیل شدند. فقط اظهارات ساده‌ای وجود دارد. اگر قرآن را بخوانید، همین است. اگر نوشته‌های بودایی را بخوانید، همین است. اگر نوشته‌های هندو را بخوانید، همین است. فقط همین اعلامی های ساده. خدا تصمیم گرفت کار متفاوتی انجام دهد. خداوند تصمیم گرفت حقیقت خود را در بستر زمان و مکان آشکار کند. او تصمیم گرفت خود را در رابطه با یک قوم خاص آشکار کند. این تصادفی نیست. این تصادفی نیست. خدا اهل اظهار نظرهای سطحی نیست. خدا اهل ارتباط با مخلوقاتش است. و بنابراین این یعنی ما باید چیزی در مورد این افراد بفهمیم. چیزی در مورد فضای زندگیشان. چیزی در مورد زمانشان. اگر قرار باشد بفهمیم چه اتفاقی دارد می‌افتد. اگر در خیابان راه بروید و نامه‌ای بردارید، نمی‌دانید چه کسی آن را نوشته است. نمی‌دانید خطاب به چه کسی نوشته شده است. احتمالاً خیلی بی‌معنی خواهد بود. اما اگر در واقع وقتی شروع به خواندن می‌کنید، متوجه شوید که آن نامه توسط پدر بزرگتان به مادر بزرگتان نوشته شده است. زمانی که او در جنگ جهانی اول در اروپا بود. خیلی منطقی تر خواهد بود. و این به خصوص در مورد عهد عتیق صادق است. در مورد عهد جدید هم همینطور. اما می توانیم خودمان را با عهد جدید گول بزنیم که واقعا نیازی به دانستن این مطالب نیست و هنوز هم می توانید اون را بفهمید. خب، بله، می توانید. اما اگر بدونید که خطاب به چه کسی نوشته شده است، می توانید اون را خیلی بهتر بفهمید. چه کسی می نوشت؟ موقعیت چگونه بود؟ کجا می نوشتند؟ و غیره. اما در عهد عتیق تقریبا نمی توانید از آن فرار کنید. باید بدانید. خب، در مورد این کتاب چطور؟ تقریبا مطمئنن بین 739 تا 701 قبل از میلاد نوشته شده است. من اینجا را نام نبردم. در یهودا. نیمه جنوبی پادشاهی قدیم سلیمان. 739 تا 701. حالا اوضاع چطوره؟ و این موضوع اینجا در این برگه پیشزمینه پوشش داده شده. این کتاب خیلی عجیبه. زیرا بخش آخر آن. فصلهای 40 تا 66 خطاب به افرادی در آینده دور از زمان حیات خود اشیاست. حال، سایر انبیا در مورد افراد و موقعیت‌های آینده صحبت می‌کنند. این تنها بخشی است که پیامبر با مردم در آینده صحبت می‌کند. و این باعث شده است که بسیاری از محققان بگویند، خب، پس بدیهی است که اشعیا آن فصلها را ننوشته است. شما نمی توانید با مردم 150 سال بعد صحبت کنید. خب، نه مگر اینکه برای خدا صحبت کنی. این ممکن است تفاوتی ایجاد کند. من فکر می کنم که همین طور است. کتاب می گوید که توسط اشعیا نوشته شده است. و این برای من کافی است. اما اول از همه فصل‌های 1 تا 39 خطاب به افرادی در زمان حیات خود اشعیا نوشته شده است. حالا لطفاً یک لحظه به نقشه خود نگاه کنید. در طول زندگی اشعیا چه اتفاقی می‌افتد؟ امپراتوری آشور. آن را اینجا در مرکز سمت راست می‌بینید. اینجا جایی است که کردها امروز در آن زندگی می‌کنند. کردها به خود می‌بالند که از نوادگان آشوریان هستند. و همه با آنها موافقند. آشوریان در حال ساختن یک امپراتوری جهانی بودند. آنها پیش از این بابل را در جنوب شرقی فتح کرده بودند. آنها پیش از این ارمنستان امروزی و ترکیه شرقی را در شمال فتح کرده بودند. آنها پیش از این سرزمینه مستقیما در غرب خود تا مدیترانه را فتح کرده بودند. و اکنون در این دوره زمانی از سال 739 تا 701 آنها در حال آغاز آخرین قرن اوج امپراتوری خود هستند و آنها به سمت هدف نهایی خود یعنی مصر در حرکتند. اگر آنها می توانستند بابل، مصر و رابطه بین آنها را کنترل کنند، می توانستند تجارت جهانی را به طور کامل در دست بگیرند. جنگ همیشه بر سر تجارت بوده است و اون موقع هم همین طور بود. اما آنها یک مشکل داشتند. بین امپراتوری آنها در آن زمان و مصر این نوار باریک کنعانی قرار داشت. این نوار زمینی بین مدیترانه در غرب و صحرای عربستان در شرق تنها حدود 100 مایل عرض داشت و تمام تجارت جهان از آنجا عبور می‌کرد. این گونه بود که سلیمان توانست اگر بتوانم بگویم به طرز وقیحی ثروتمند شود. او تنها باجه عوارضی در جاده به منفی 75 بین پورت هورون و میامی را داشت. بنابراین اگر آشوری‌ها بخواهند به مصر برسند، باید از روی چندین مورد از این 8 ملت کوچک عبور کنند. آنها باید سوریه را با پایتختش دمشق فتح کنند. و خیلی مهم است که این را در ذهنتان نگه دارید. آشور امپراتوری بزرگ جهانی است. سوریه اینجا کشور کوچکی است که پایتختش دمشق است. دو چیز متفاوت. دو چیز کاملا متفاوت. بنابراین آنها باید سوریه را فتح کنند. آنها باید اسرائیل را فتح کنند. آنها باید فلسطین را فتح کنند. بزرگ راه بزرگ از آنجا می گذرد. و ایده خوبی است که همزمان یهودا را هم از بین ببرند. در غیر این صورت آنها روی تپه خود نشستند و می توانند به سمت آنها تیراندازی کنند. در طول مسیر کشورهای دیگری هم هستند. سور و سیدا. فینیقی های ثروتمند که کشتیرانی در مدیترانه را کنترل می کنند. عمون، موآب و ادوم هستند. پس اینها سر راه هستند. و آشوری ها دارند می آیند. در سال 722 اسرائیل سقوط کرد. از سال 710 تا 700 شهرهای فلسطینی سقوط کردند. در سال 701 آشوریان سعی کردند یهودا را از بین ببرند. همه شهرها را به جز اورشلیم فتح کردند. اما اورشلیم را فتح نکردند. در مورد آن صحبت خواهیم کرد. عمون، موآب و ادوم نیز در حدود 25 سال بعد سقوط کردند. بنابراین این وضعیتی است که اشعیا با آن روبروست. این فشار امپراتوری وحشتناک از شمال و تمام چیزهایی که به آن مربوط می شود. حالا وقتی به پایان فصل 39 می رسیم، اورشلیم نجات یافته است. حزقیا آنطور که آشوری ها معمولاً با پادشاهان شورشی می کردند، قتل عام نشده است. اما اشعیا به او می گوید روزی فرا می رسد که خدا اورشلیم را نجات نخواهد داد. در واقع او اورشلیم را به بابل تسلیم خواهد کرد. یک لحظه صبر کن. آشور امپراتوری جهان است. بابل در کجای این ماجرا قرار می گیرد؟ خب آشور در رشد خود بسیار شبیه یک بادکنک بود. یک دیکتاتوری نظامی بود. اگر دیکتاتور قوی بود، امپراتوری گسترش می یافت. اگر دیکتاتور ضعیف بود، امپراتوری کوچک می شد. اما در طول حدود 300 سال، دیکتاتورهای قدرتمندتری جانشین یکدیگر شدند. و بنابراین بادکنک منقبض و منبسط می شد. و سرانجام به بزرگترین نقطه انبساط خود رسید حدود سال 650 زمانی که آنها سرانجام مصر را فتح کردند. و ظرف 45 سال آشور از هستی ساقط شد. بادکنک منبسط و منبسط و منبسط شد و پوپ و ناپدید شد. توسط ائتلافی از بابلی ها فتح شد. و روی این نقشه نیست، اما می توانید آن را آنجا بالای آشور، سمت راست کاوا بنویسید. مادها. آنها در رشته کوهی که از شمال غربی تا جنوب شرقی در امتداد رودخانه دجله امتداد دارد، زندگی می کردند. جنگجویانی ترسناک. و بابلی ها و مادها با هم متحد شدند و آشوری ها را در سال 605 شکست دادند. همانطور که در تصویر می‌بینید، یهویاقیم، پادشاه یهودا، حاکمیت بابل را پذیرفت. اما اندکی پس از آن، شورش کرد. و نبوکدنصر آمد و شهر را در سال 598 فتح کرد و برادر یهویاقیم، صدقیا را بر تخت نشاند. خب، صدقیا، او یک سیاستمدار بود، اگر اصلاً سیاستمداری وجود داشته باشد. او با رای مردم حکومت می‌کرد. هرچه که مورد پسند عامه مردم آن زمان بود، او طرفدار آن بود. و در نهایت، مورد پسند عامه مردم آن زمان شورش علیه بابل بود و او این کار را کرد. و در سال 586، اورشلیم ویران شد. رهبران یا کشته شدند یا به اسارت در آمدند. و یک فرماندار نظامی بر تخت سلطنت نشانده شد. ناامیدی. ناامیدی مطلق. خدا شکست خورده. همه چیز تمام شده. و اشعیا که با الهام نوشته شده میگوید نه 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 این درست نیست. شما مطمئناً مجازات شده اید. اما این بدان معنا نیست که خدا شکست خورده است. گفتم که به اسارت خواهی رفت. انکار کردی. تو در اسارت هستی مگر نه؟ حالا میگویم که تو را از اسارت نجات خواهم داد. آشوری ها از حدود سال 900 میلادی به اسارت میرفتند. بنابراین به مدت 400 سال مردم به اسارت برده می شدند. تا جایی که ما می‌دانیم، هیچ کس هرگز به خانه‌اش برنگشت. بنابراین وقتی پیامبران می‌گویند که شما به خانه خواهید رفت، مردم می‌گویند که شما دیوانه هستید. اولاً، ما به اسارت نخواهیم رفت. و ثانیاً، اگر این کار را بکنیم، دیگر هرگز به خانه باز نخواهیم گشت. و پیامبران می‌گویند که شما به اسارت خواهید رفت و به خانه باز خواهید گشت. حدس بزنید چه شد؟ پیامبران درست می‌گفتند. در سال 539 مادها از کشتی بیرون پریدند و پارس‌ها پیوستند. روی نقشه شما آنجا جایی است که خب آنجا می‌بینید پارس ایران مدرن و پارس‌ها با کمک مادها بابل را نابود کردند و گفتند هر اسیری که بخواهد می‌تواند به خانه‌اش برود. ما فقط یکی از آنها را می‌شناسیم، یهودیان. و من فکر می‌کنم دلیلش این است که آنها آماده بودند. بعضی از آنها گفتند، می‌دانید چیست؟ آن پیامبران درست می‌گفتند وقتی گفتند ما به اسارت خواهیم رفت. شاید حق با آنها باشد که می‌گویند ما به خانه برمی‌گردیم. ما قرار نیست با بابلی‌ها یکی شویم. آنها هویت خود را حفظ کردند و مطمئناً آنها به خانه رفتند. بنابراین این می شود 40 تا 55. حالا توافق کمتری روی باز زمانی 56 تا 66 وجود دارد. اما اکثر محققان فکر می کنند که اشعیا در اینجا به وضعیت پس از بازگشت مردم می پردازد. آنها در سال 539 با شور و هیجان زیادی بازگشتند. وای، ما قرار است معبد را بازسازی کنیم. و هنگامی که شروع به بازسازی معبد کردند، متوجه شدند که آنچه می‌سازند بهتر از معبد سلیمان که سوخته بود نخواهد بود، بلکه بدتر خواهد بود. و آنها فوراً دل سرد شدند. و اشعیا با آنها صحبت می‌کند وقتی می‌گوید اگر شما بخواهید، اگر تصمیم بگیرید که برای خدا در عدالت زندگی کنید، نور شما طلوع خواهد کرد. شما به چیزی تبدیل خواهید شد که قرار بوده باشید. فانوسی که شعله خدا می تواند از آن بر جهان بتابد. و این چیزی هست که فصلهای 56 تا 66 در مورد آن هستند. بنابراین به نظر می رسد که اشعیا به دو موقعیت در آینده می پردازد. اول حدود 550 نفر در تبعید و دلسرد هستند. و دیگری شاید حدود 500 سال زمانی که مردم بازگشتند و دلسرد شدند. و او در آن زمان در کل کتاب تصویری بسیار بسیار جامع از اینکه خدا کیست و می‌خواهد در جهان چه کند به ما ارائه می‌دهد. می‌توانید نظرات مربوط به ساختار را در آنجا بخونید، جایی که من کمی بیشتر به این موضوع می‌پردازم که چرا در آینده با مردم صحبت کنیم. خب، این یه مرور خیلی خیلی عجولانه از کتاب بود. اما فقط برای اینکه یک کم از مسیر و اتفاقاتش بهتون بگم، قبل از اینکه به فصل اول نگاه کنیم، سوالی دارید؟ ارمیا درست زمانی اتفاق میافته که بابل داره یهودا رو فتح میکنه و در نهایت سقوط اتفاق میافته. بنابراین ارمیا تقریبا بین 630 تا 580 ساله. بنابراین او وظیفه بسیار بسیار تأسف‌باری دارد که به این مردم بگوید اورشلیم سقوط خواهد کرد. و آنها میگویند شما دیوانه هستید، اورشلیم نمیتواند سقوط کند. اگر کسی خانه‌اش را آتش بزند، خدا کجا خواهد خوابید؟ ارمیا میگوید مشکل همین است. تو نمیفهمی خدا به خانه‌ای برای خوابیدن نیاز ندارد. بنابراین و او با لحنی بسیار نامحبوب میگوید ببینید بابل ابزار خداست. تسلیم شوید. اگر یک واعظ در سال 1980 میگفت روسیه ابزار خداست، فقط تسلیم شوید، این ماجرا چگونه پیش میرفت؟ احتمالاً سرنوشت او هم مثل سرنوشت ارمیا در چاه آب میشد. و در نهایت حق با ارمیا ثابت می شود. بله، یک سوال دیگر. بله. بله، کاملا همینطور است. قبلا گفته می شد که سه اشعیا وجود داشته است. یکی از آنها فصلهای 1 تا 39 را در دهه 700 میلادی نوشته است. کسی که در دهه 500 میلادی 40 تا 55 نوشته است. و کسی که در دهه 400 میلادی 56 تا 66 نوشته است. امروزه هیچ کس این را باور نمی کند. هنوز هم می توان استدلال کرد که شاید یک نفر 40 تا 55 را نوشته باشد. او پیامبر بزرگ گمنام تبعید است. چقدر جالب. بزرگترین پیامبر بنی اسرائیل و ما هیچ ایده‌ای نداریم که چه کسی، چه چیزی یا کجا. اما فراتر از آن اکنون این نظریه مطرح است که نویسنده‌ای آن چندین نفر بودند. اشعیا از اورشلیم ممکن است 4 یا 5 فصل نوشته باشد، کتابی کوچکتر از آموس. اما به نحوی او فرایندی را آغاز کرد که 400 سال ادامه یافت و در طی آن مردم نوشتند و بازنویسی کردند و مطالبی به آن اضافه کردند و همینطور ادامه دادند. و سرانجام حدود سال 350 کتاب تمام شد. این پیشرفتی نسبت به 40 سال پیش است که اغلب گفته می شد کتاب تا سال 150 قبل از میلاد تمام نشده است. اما موضع من این است که آخرین باری که یک شاهکار ادبی بزرگ را که توسط یک کمیته در طول 400 سال نوشته شده بود، دیدید کی بود؟ می دانید شتر چیست؟ اسبی است که توسط یک کمیته طراحی شده است. حالا من تنها هستم. شما اینجا به یک دایناسور نگاه می کنید. جالب است که می‌بینیم انجیلی‌ها زیر بار این چیز می‌روند. می‌توانم بگویم که نگران کننده است. اما مشکل اینجاست. تعداد فزاینده‌ای از مردم نمی‌توانند باور کنند که خدا می‌توانسته به اشعیا پیامی برای مردم 150 سال آینده بدهد. بدیهی است که این موضوع گیج کننده است. فکر می‌کنم قرار بوده گیج کننده باشه. اما همینطوره. بله. آیا باور کردن این سخت‌تر از اینه که ایسی بعد از اینکه تمام عهد عتیق اجرا شده بیاد؟ نه، فکر نمی‌کنم اینطور باشه. تراژدی این است که اکثر افرادی که نویسندگان متعدد را می‌پذیرند، باور نمی‌کنند که ایسی پیشگویی شده باشه. مردم پس از وقوع حادثه چیزهایی را کشف می‌کردند. زیرا پیشگویی غیر ممکن است. هیچ کس نمی‌تواند آینده را پیش‌بینی کند. در جایی که به نظر می‌رسد پیشگویی وجود داره، در واقع قبلاً اتفاق افتاده است و داده‌ها بازنویسی می‌شوند تا طوری به نظر برسند که انگار کسی از قبل اون رو می‌دانسته است. این یک مسئله اساسی است که زیربنای تمام تفکرات عهد عتیق مدرن است. پیشگویی غیر ممکن است. این فقط نوعی مشاهده است، اما با نگاه به اشعیا در مسیری که او در اینجا طی می‌کند، به نظر من اشعیا کتابی است که می‌توانیم اون را اثری در حال پیشرفت بنامیم، زیرا پیشگویی‌هایش به حقیقت پیوستند. و سپس به مرمت نهایی نگاه می‌کنیم و به بخش پایانی کتاب می‌رسیم. بنابراین هنوز هم در حال رخ دادن است. بله، فکر نمی‌کنم بگم اثری در حال انجام است، اما می‌گم اثری است که در حال آشکار شدن است. معنای آن در حال آشکار شدن است. من قطعاً به آنجا می رفتم. بسیار خوب، بیایید به فصل 1 نگاهی بیندازیم. متاسفم که نمیتونیم به این موضوع با جزئیاتی که در این برگه آمده است بپردازیم، اما میخواستم این کار را برای مراجعه بعدی انجام دهم. اکثر محققان معتقدند که فصل‌های 1 تا 5 به عنوان مقدمه در نظر گرفته شدند. احتمالاً حداقل فصل‌های 1 تا 6 به ترتیب زمانی نیستند. بعضی ها میگویند، خب، میدانید، وصلی قبل از نجات یافتن موعظه می کرد. شاید اشعیا قبل از اینکه فراخوانده شود، پیشگویی نوشته باشد. فکر نمی کنم. در واقع فکر می کنم این 5 فصل از نکات مختلف دوران خدمت او گرفته شده و عمدن در اینجا گردآوری شدند. و ما در ادامه در مورد این هدف صحبت خواهیم کرد. خب، واضح است که در حال حاضر وقت ندارید فصلهای 1 تا 5 را بخونید، چون من شما را به اونجا هدایت می کنم. پس اجازه دهید یک ویژگی عجیب این فصلها را برایتان شرح دهم. فعلا فصل 1 را کنار می گذاریم. اما شما کتاب مقدس خود را دارید. به فصل 2 آیات 1 تا 5 نگاه کنید. آیا می گویید این مثبت است یا منفی؟ مثبت است، بله، بسیار مثبت. همه ملت‌ها برای یادگیری تورات خدا به اورشلیم خواهند آمد. اما بعد از آن، فصل 2 آیه 6 می آید. هفته آینده به این موضوع خواهیم پرداخت. بنابراین نمی خواهم وقت زیادی را اینجا صرف کنم. اما به شما می گویم که این موضوع بسیار منفی است. 2 آیات 6 تا 4 آیات 1. و می توانیم آن را به روش دیگری بیان کنیم. این امید است. و این داوری است. حالا به فصل 4 آیات 2 تا 6 نگاه کنید. منفی یا مثبت؟ مثبت، بله، دوباره. این ملت قرار است پاک شود. آنها پاک و مقدس خواهند شد. قرار است یک سایبان روی آنها باشد. چیزی شبیه به سفر خروج. و بعد به شما میگویم که آیات 1 تا 30 فصل 5 دوباره بسیار منفی است. قیامت در راه است. بنابراین ما این جایگزین جالب را داریم. می توان آن را تبادل نامید، پشت سر هم، پشت سر هم، پشت سر هم. از یک طرف آنها تحت داوری هستند. خدا قرار است آنها را نابود کند. آنها تاکستان خدا هستند و تنها محصولشان انگور تلخ است و خدا آن را از ریشه خواهد کند. با این حال اسرائیل پاک و مقدس خواهد بود. مکانی که همه ملت‌ها برای یادگیری اهداف خدا به آنجا خواهند آمد. و ما میگوییم ها. چطور؟ چطور این اسرائیل میتواند آن اسرائیل شود؟ و این چیزی است که فصل 6 در مورد آن است. بنابراین به یک معنا مقدمه 1 تا 5 و 6 است. و سپس بخش بعدی 6 و 7 تا 12 است. یکی از ویژگی‌های کتاب اشعیا این نوع گزارهاست که در آن تشخیص اینکه آیا این بخش پایان بخش قبلی است یا آغاز بخش بعدی و پاسخ مثبت است. هم هست و هم نیست. و به نظر می‌رسد اینجا هم همینطور باشد. پس این چیزی است که در این فصل‌های آغازین اتفاق می‌افتد. حالا با این اوصاف می‌خواهم به فصل 1 نگاهی بیاندازیم. به زبانی که در آیه 1 استفاده شده توجه کنید. منظور از اشعیا چیست؟ رویا. اینکه او چه چیزی را دید؟ دید. این چه چیزی را به شما منتقل می کند؟ تصاویر. چرا پیامی که او شنید را نه؟ ما قرار است این کلمه را در فصل 2 آیه 1 ببینیم، اما هنوز آن را دیده ایم. پس چرا پیامی که او شنید را نه؟ نظر شما چیست؟ بسیار خوب، این یک تصویر است. تفاوت بین یک تصویر و یک پیام چیست؟ ارزش هزار کلمه را دارد. یک تصویر جذابتر و درگیر کننده تر است. می توانید عقب بایستید و بگویید بله این پیام است. این چیزی است که شناختی است. این چیزی است که عقلانی است. چیزی است که روشنفکرانه است. نه یک رویا. یک رویا مستلزم مشارکت است. و این از ویژگی های پیامبران است. پیامبران صرفاً سخنگو نیستند. آنها صرفاً یک کلام الهی را نمی‌شنوند و دوباره آن را بیان نمی‌کنند. این ممکن است در مورد پیشگویی‌های بت‌پرستان صادق باشد، اما در مورد پیشگویی‌های بنی اسرائیل صادق نیست. آنها با شور و اشتیاق درگیر اتفاقاتی هستند که اینجا می‌افتد. رویایی که او دید. ای آسمان‌ها بشنوید و ای زمین گوش فرا دهید، زیرا خداوند سخن گفته است. حال چرا او آسمان‌ها و زمین را به شنیدن فرا می‌خواند؟ آنها شاهد هستند. این یک پرونده دادگاه است. آسمان و زمین هیئت منصفه هستند. حالا چرا آسمان و زمین باید هیئت منصفه خوبی باشند؟ آنها مخلوقات خدا هستند. به قسمت بعدی آیه 2 نگاه کنید. من بچه‌ها را بزرگ و تربیت کردم، اما آنها چه دارند؟ علیه من شورش کردند. حالا دوباره از شما میپرسم چرا آسمان و زمین باید هیئت منصفه خوبی در این پرونده دادگاه باشند؟ چون آنها مطیع هستند. آنها شورش نمی کنند. آسمان و زمین بی‌طرف هستند. آنها آنچه خدا میگوید را انجام میدهند. آنها از فرامین او اطاعت میکنند. خورشید نمیگوید فکر میکنم امروز از جنوب طلوع خواهم کرد. این اتفاق نمیافتد. حالا به آیه 3 بروید. مردم از من میپرسند آیه مورد علاقه ام در کتاب مقدس چیست و من میگویم خب هر کدام را که آخر خواندم، اما این یکی را دوست دارم. گاو نر صاحبش را میشناسد، علاقه آخر صاحبش را، اما اسرائیل نمیداند. مردم من نمیفهمند و من این را در نسخه زنده اسوالت قرار میدهم. اسرائیل از یک الاغ هم احمق‌تر است. باز هم طبیعت همین است. گاوها و الاغ‌ها واقعاً گاهی اوقات سرکش می شوند. اما آنها به اندازه کافی باهوش هستند که بدانند مدیر کجاست. اسرائیل آنقدر باهوش نیست. وای! به آخرین آیه کتاب نگاه کنید. فصل 66 آیه 24. آنها بیرون خواهند رفت و به اجساد مردگان مردانی که چه؟ شورش کردند نگاه خواهند کرد. همون کلمه. آیه 2 از فصل 1، 66 از 24. حال، تفاوت بین نافرمانی و عصیان چیست؟ عزم راسخ و سرسختانه. عزم راسخ. نافرمانی می تواند تصادفی باشد. شورش نمی تواند. بله. نافرمانی هنوز هم قابل تشخیص است. بله. زبان عبری سه کلمه دارد که به شکست ما در برابر خدا مربوط می شود. یک کلمه به عنوان گناه ترجمه شده است. ما قبلا در مورد این صحبت کرده ایم. اما همانطور که قبلا گفتم تکرار روح آموزش است. اگر متوجه نشده اید تکرار روح آموزش است. گناه. این خنثی ترین نوع است. یعنی به هدف نزدن. می توانید این کار را سهوا یا عمدن انجام دهید. این عمومی ترین حالت است. کلمه دوم متاسفانه با یک کلمه انگلیسی قدیمی ترجمه شده است. جالب اینجاست که معادل خوبی در انگلیسی مدرن نداریم. این به توستدنس پیچیدگی اشاره دارد. اون پیچ و خم درونی که باعث می شود هدف را گم کنیم. و کلمه سوم همون چیزی است که اینجا با آن سر و کار داریم. شورش یا سرپیچی. برای انکار هر گونه محدودیت. بنابراین اشعیا در ابتدا درست می گوید من آسمان و زمین را فرا خواهم خواند. من از الاغ و گاو استفاده خواهم کرد. و من می گویم مردم من انکار کردند که من حقی برای تعیین محدودیت برای آنها دارم. اوه، آمریکا، آمریکا. خب، برگردیم به فصل اول. آیه چهارم برخی از اثرات بعدی شورش را شرح می دهد. مردم، یک ملت گناهکار. کلمه اول اینجاست. آکنده از گناه. کلمه دوم این است. نسل شریران. این یک کلمه دیگر است. کودکانی که فساد می کنند. آنها خداوند را ترک کردند. آنها قدوس اسرائیل را تحقیر کردند. آنها کاملا از هم بیگانه شدند. آیا فکر می کنید خدا سعی دارد نکتایی را روشن کند؟ این کاملا جدی است. بنابراین آیات 5 تا 8 شیوهای تمثیلی برای بیان نتایج هستند. در آیه های 5 و 6 تصویر کسی را داریم که کتک خورده است. کبود، زخمی، خونریزی دار، نبان پیچی شده. و خدا میگوید چرا باید چنین چیزی را بخواهی؟ باز هم همونطور که به طرق مختلف در مطالعاتمان گفتم، این یک حرف خودسرانه خدا نیست که بگد اگر این کار را بکنی تو را تا خرخره کتک میزنم. بلکه این است که اگر برخلاف راه‌های خدا زندگی کنی، نتایج غم‌انگیزی به بار خواهد آمد. از یک ساختمان بلند بپری به پیاده رو می‌خوری. خدا می‌گوید چرا باید بخوای کتک بخوری؟ و بعد در آیه هشتم دوباره یک تصویر زیبا. و یکی از ویژگی‌های این کتاب این است که پر از این استعاره‌های زیباست تا سعی کند نکته را بیان کند. دختر صهیون مانند یک سایبان در تاکستان، مانند یک آلونک در مزرعه خیار، مانند یک شهر محاصره شده، رها شده است. من در اینجا در پیش زمینه اشاره کردم که روستاهای بنی اسرائیل مانند خانه‌ها و انبارهای ما در وسط زمین‌های کشاورزی خوب ساخته نشده‌اند. روستاها در حاشیه زمین‌های کشاورزی ساخته شده‌اند و همه با هم زندگی می‌کنند، بخشی برای محافظت، بخشی برای اجتماع. و بعد به سمت مزرعه‌تان می روید. اما در زمان برداشت، نمی توانید از وقت سفرتان استفاده کنید. بنابراین در مزرعه‌تان آلونکی می سازید و تمام خانواده به آنجا می روند و چادر می زنند. چیزی شبیه به یک جلسه اردو. و آنها تا پایان برداشت محصول در آن آلونک زندگی می کردند. و بعد زمستان از راه می رسد و آلونک در حال فرو ریختن است. خدا می گوید تو این شکلی هستی. تو مثل آلونکی وسط مزرعه خیار در زمستان هستی که دارد از هم می پاشد. چرا باید این کار را بکنی؟ چرا باید این را انتخاب کنی؟ در آیه نهم، دومین اصطلاح از دو اصطلاح بسیار مهم برای خدا را داریم که در این فصل آمده و در سراسر کتاب نیز خواهد آمد. خداوند لشکرها. حال اگر نسخه بین‌المللی جدید را داشته باشید، نوشته شده خداوند قادر مطلق. این ترجمه بدی نیست. اما باز هم این استعاره شگفت‌انگیز را از قلم می‌اندازد. ما در مورد چه لشکرهایی صحبت می‌کنیم؟ ما در مورد لشکرهای آسمانی صحبت می‌کنیم. او پروردگار لشکرهای آسمانی است. ترجمه جدید لیوینگ درست می‌گوید. او کسی است که تمام لشکریان آسمان را تحت فرمان خود دارد. این همون چیزی است که عیسی در باغ عدن در مورد آن صحبت می‌کرد. پیتر، شمشیرت را کنار بگذار. نمیفهمی. اگر میخواستم از این مخمصه خلاص شوم، میتوانستم 1,000,000 فرشته را صدا بزنم. برای همین آمدم. ضمناً این یکی از دلایلی است که من فیلم مصائب مسیح را خیلی دوست ندارم. عیسی مسیح به عنوان یک موجود درمانده و منفعل به زور به تصویر کشیده نشد. او عمدن این کار را کرد. من برای این ساعت اومدم پیتر. ولش کن. همین الان به پیتر چی گفت؟ همین الان گفت من یهوه هستم. من تمام لشکرهای آسمان را در کنترل خود دارم. این عبارت مورد علاقه پیامبران است. پیامبران دوست دارند بگویند شما همگی تحت تأثیر لشکرهای آشور قرار گرفته اید، اینطور نیست. ما کسی را میشناسیم که تمام لشکرهای آسمان را در اختیار دارد. چرا اینقدر از آنها میترسی؟ این شماره یک است، پروردگار لشکرها، پروردگار قادر مطلق، پروردگار لشکرهای آسمان. شماره دو قبلاً در آیه چهارم آمده است. آنها قدوس اسرائیل را تحقیر کردند. این عنوان 31 بار در کتاب مقدس آمده است. یکی از آنها قدوس یعقوب است که در کتاب اشعیا آمده است. 31 بار. حدس بزنید چند تا از آنها در اشعیا آمده است. 26 و یکی از آنها در پادشاهان است که کپی متن اشعیا است. بنابراین در واقع فقط 4 جای دیگر وجود دارد، 2 تا در ارمیا و 2 تا در مزامیر. بقیه همه در اشعیا، قدوس اسرائیل هستند. من باید باور کنم که دلیلش تجربه اشعیا است. قدوس، قدوس، قدوس است، خداوند خدای اسرائیل. و این اصطلاح مورد علاقه اشعیا می شود. حالا به یاد داشته باشید، ما گاهی اوقات با کلی چیز مقدس جلوه می دهیم. منظور از آن کاملا دیگر است، آن کسی که هیچ کس دیگری مانند او نیست. و این یعنی فقط یک شخصیت مقدس وجود دارد. ما قبلا در این مورد صحبت کرده ایم. تا وقتی شما اینجا هستید، من دوباره این را می گویم. در دنیای بت‌پرستان، مقدس بودن اصلا هیچ معنای اخلاقی نداشت. نمی توانست داشته باشد زیرا خدایان خوب و خدایان بد وجود دارند. خدایان پاک و خدایان ناپاک وجود دارند. و همه آنها، نقل قول، مقدس هستند. عبرانیان می گویند، به من کمی فرصت بده. این چیزها مقدس نیستند. حیف شد، از کنده درستش کردی. سکه های طلات رو آب کردی تا کنده رو بپوشونی و قشنگترش کنی. میخوای به این بگی دیگه؟ نه. ما کسی رو ملاقات کرده ایم که دیگری است. او باد نیست، ماه نیست، ستاره نیست، او دیگری است. و این یعنی فقط یک شخصیت مقدس وجود دارد، شخصیت او. و خبر خوب این است که شخصیت او عشق، عدالت، پارسایی، حقیقت و نیکی است. این خبر خوب است. آیا وحشتناک نمی بود اگر تنها موجود مقدس در جهان یک هیولا می بود؟ مقدس به معنای بیرحم خواهد بود. مقدس به معنای پلید است. مقدس دقیقاً همون معنایی را دارد که در زبان انگلیسی دارد. جالب اینجاست که در فرهنگ لغت و بستر به معنای تعالی معنوی است. این بد نیست. قدوس به همون معنایی است که در زبان انگلیسی به کار می رود، زیرا این ویژگی اون قدوس است. و اشعیا می گوید که شما او را تحقیر کرده اید. حال کلمه تحقیر در زبان عبری آن بار احساسی که در زبان انگلیسی دارد را ندارد. این کلمه صرفاً به معنای بی‌ارزش دانستن است. شما فکر می کنید که تنها پروردگار متعال جهان هستی، ارزش وقت شما را ندارد. پس ای قدوس اسرائیل، ای روبالنو لشکرها، یا ای روبال قادر، یا ای روبال جبار، این دو عنوان بسیار مهم هستند. بسیار خوب، سریع ادامه می دهیم. از یک تا نه. حالا در انتهای آیه نهم، اشعیا با ماله به آن اشاره می کند. اگر پروردگار لشکرها برای ما بازماندگان کمی باقی نمی گذاشت، ما مانند سدوم و عموره می شدیم. وای! اوه، ما قوم خدا هستیم. ما مثل آن مردم شرور سدوم و عموره نیستیم. بعد اشعیا می گوید، شما خفاش می خواهید. حالا به آیه ده نگاه کنید. اوضاع بهتر می شود. ای حاکمان سدوم، کلام خداوند را بشنوید. این مردم اموره به تعالیم خدای ما گوش فرا دهید. نمونه ای از آن گزار که در موردش صحبت می کردم وجود دارد. بیت نهم پایان مصرع اول است. بیت دهم آغاز مصرع دوم. و ما این دو را به هم پیوند می دهیم. اکنون به مدت 35 سال من طلاب علوم دینی را به چالش کشیدم تا از آیات 11 و 12 و 13 به عنوان فراخوانی برای پرستش در صبح یکشنبه استفاده کنند. فکر نمی کنم آنها هرگز این کار را انجام داده باشند. خداوند می گوید کثرت قربانی های شما برای من چه اهمیتی دارد. من از قربانی های سوختنی قوچ ها و چربی حیوانات سیر شده ام. من از خون گاف ها، بره ها یا بز ها لذت نمی برم. وقتی می آیی تا در مقابل من حاضر شوی، چه کسی این را از تو خواسته است، این پایمال کردن صحنه های مرا؟ آیا این عالی نیست؟ صبح بخیر. چه کسی از تو خواسته است که به اینجا بیایی؟ دیگر هدایای بیهوده، بخور و چیزهای نفرتانگیز برای من نیاور. ماه نو و سبت و فراخوان گردهمایی ها. و نکته اصلی همینجاست. من به هر حال نمیتوانم گناه و تشریفات را تحمل کنم. بله. حالا من اینجا میپرسم، چرا خدا اینقدر از یک آیین ناراحت است در حالی که در لاویان به اون دستور داده است؟ و پاسخ این است که آیین قرار است نمادی از وضعیت قلب ما باشد. شاخص واقعی وضعیت قلب ما این است که چگونه با یکدیگر رفتار میکنیم، به خصوص با کسانی که نمیتونند به ما لطف کنند. خدا میگوید من از گناه، انحراف و محفلهای مقدس متنفرم. روح من از ماهای نوی شما، اعیاد مقرر شما متنفر است. آنها برای من باری سنگین میشوند. از تحملشان خسته شدم. وقتی دستانت را دراز کنی، چشمانم را از تو پنهان خواهم کرد. وای! فکر میکنم اینجا قضیه این است که آیات 1 تا 9 به تفصیل یک مشکل را شرح دادند. خب، راه حل چیست؟ راه حل دینداری بیشتر است. و خدا میگوید، نه. راه حل چیست؟ خود را بشویید و پاک کنید. بدی اعمال خود را از نظر من دور کنید. از انجام بدی دست بردارید. نیکی کردن را بیاموزید. عدالت را بجویید. ظلم را اصلاح کنید. عدالت را برای یتیمان اجرا کن. از حق بیوه زنان دفاع کن. بله. حالا دوباره بارها و بارها در تاریخ پیامبران خواهید دید که به آیین‌ها حمله می شود. این به این دلیل نیست که آنها به آیین‌ها اعتقاد ندارند. به این دلیل است که آنها به گناه و تجمعات رسمی اعتقاد ندارند. اگر این آیین، اگر رفتار مذهبی واقعا نمادی از وضعیت واقعی قلب ما باشد، همونطور که در رفتار ما نشان داده شده است، پس خدا رفتار مذهبی ما را بوی شیرینی در بینی خود می‌یابد. اما مسئله این است که آیا این نمادی از زندگی من است؟ 6 روز مانند شیطان زندگی کنید و روز هفتم به کلیسا بروید و صدای آرام استفراغ خدا را در پس زمینه خواهید شنید. شما صدای خدا را میشنوید که به گردهمایی های صبح یک شنبه ما میگوید کاش فقط به خانه میرفتید. کاش فقط درهای اینجا را میبستی. از این حال خسته شدم. پس آیه 18 بیایید با هم استدلال کنیم، خداوند میگوید. اگرچه گناهان شما مانند ارغوان باشد، مانند برف سفید خواهد شد. اگرچه مانند قرمز سرخ باشند، مانند پشم خواهند شد. اگر راغب و مطیع باشید، از خوبی‌های زمین خواهید خورد. اگر سرپیچی کنید و عصیان ورزید، با شمشیر خورده خواهید شد. زیرا دهان خداوند چنین گفته است. باز هم زمان ما در اینجا به سرعت می‌گذرد. این به این معنی نیست که ما با اطاعت خود را پاک می‌کنیم. شما باید آنقدر مراقب باشید که هر آیه را در پرتو کل کتاب مقدس بخوانید. بعداً در فصل 64 مردم از زبان اشعیا خواهند گفت که پارسایی ما مانند پارچه های کثیف است. نه، پارسایی ما را پاک نمی کند. اما پارسایی ما نشان می دهد که ما فیض بخشنده و رایگان خدا را پذیرفته ایم. مسئله همین است. بسیار خوب. آیه 21 به بعد. به تضادهای موجود در این آیات نگاه کنید. شهر وفادار پر از عدالت فاحشه شده است. عدالت در او ساکن شده است، اکنون قاتلان. نقره، تفاله. بهترین شراب، آب مخلوط. شاهزاده ها، شورشیان. این چیزی است که قرار بود باشید و این چیزی است که هستید. بنابراین در آیه 24، خداوند لشکرها، قدرتمند اسرائیل را اعلام می کند. این سومین عنوان است. قدوس اسرائیل، پروردگار لشکرهای آسمان، قدرتمند اسرائیل. من از شر دشمنانم راحت خواهم شد. مطمئناً یکی از ترسناکترین آیات کتاب مقدس. دشمنان اینجا چه کسانی هستند؟ قوم خدا. من دست خود را به سوی تو دراز خواهم کرد. تفالهات را مانند قلیابو خواهم کشید. تمام آلیاژت را پاک خواهم کرد. همینجا بس کن. آه باشه. ما الان دشمنان خدا هستیم و خدا فقط می‌خواهد ما را نابود کند و از روی زمین محو کند. اشتباه است. آیه بعدی را بخوانید. این مهمترین اصل در مطالعه کتاب مقدس است. آیه بعدی را بخوانید. و داوران تو را مانند اول و مشاوران تو را مانند آغاز باز خواهم گرداند. پس از آن تو شهر عدالت، شهر امین نامیده خواهی شد. یکی از مضامین کلیدی این کتاب این است که داوری آخرین کلام مورد نظر خدا نیست. بلکه داوری باید به تطهیر و رستگاری منجر شود. باور کردن این موضوع برای مردم بسیار بسیار سخت بود، همانطور که برای ما نیز باور کردنش سخت است. آنها فکر می‌کردند که انتخاب بین رهایی و داوری است. و آنها می‌خواستند از یک پیامبر بشنوند که بگوید: هی، ما قرار نیست داوری شویم. ما قرار است رهایی یابیم. اما برای این گروه تنها امید رهایی از طریق داوری بود. اگر این گروه به سادگی بخشیده می‌شدند، فساد ادامه می‌یافت و ما امروز نه از آنها خبر داشتیم و نه این کتاب را. بنابراین مسئله داوری یا رهایی مطرح نیست. این سوال مطرح است که آیا فساد ادامه خواهد یافت یا از طریق داوری دوباره احیا خواهد شد. اما دوباره میگویم داوری هرگز آخرین کلام مورد نظر خدا نیست. ممکن است آخرین کلام او باشد، اما این به ما بستگی دارد. صهیون به عدالت نجات خواهد یافت. آنان که در آن هستند به پارسایی توبه کنند. اما سرکشان و گناهکاران با هم در هم شکسته خواهند شد. آیا اینجا تضاد را میبینی؟ دین ریاکارانه، دین حقیقی. شهر وفادار به فاحشه تبدیل شده است. تو شهر وفادار نامیده خواهی شد. فصل اول از بسیاری جهات، کل فصلهای اول تا پنجم را در قالبی مینیاتوری ارائه می دهد. اما حالا ببینید که این فصل چگونه به پایان می رسد و با این کار ما تمام می شود. اما شورشیان و گناهکاران. وقتی دارید کتاب مقدس را مطالعه می کنید، دنبال ربط‌دهنده‌ها بگردید. اما این نشانه ای از تضاد است. نه این بلکه اون. بنابراین یا برای یا از آنجا که نشانه علت معلول هستند. به همین دلیل بنابراین آن اتفاق خواهد افتاد. بنابراین این کلمات رب در دیدن آنچه اتفاق می افتد بسیار مهم هستند. بنابراین در اینجا ما یک تضاد داریم، اما شورشیان و گناهکاران. دوباره شورشیانی وجود دارند که با هم در هم شکسته خواهند شد. کسانی که خداوند را ترک می کنند، نابود خواهند شد. آنها از درختان بلوطی که تو آرزویشان را داشتی، شرمنده خواهند شد. آنها از باغهایی که تو برگزیدهایی، شرمنده خواهند شد. تو مانند بلوطی خواهی بود که برگهایش پژمرده می شود، مانند باقی بدون آب. قوی، لطیف خواهد شد. اعمال او همچون جرقه‌ای خواهد بود. هر دو با هم خواهند سوخت و کسی آنها را خاموش نخواهد کرد. یکی از مضامین تکرارشوندهی که در سراسر کتاب به آن پرداخته شده، درختان هستند. بت‌پرستان در خاور نزدیک تمایل به پرستش درختان داشتند، زیرا درختان چندان رایج نبودند. بنابراین یک درخت قوی و زیبا پیدا می کنید. خب، بدیهی است که اون چیز نوعی قدرت الهی در خود دارد. می تواند به شما ثبات بدهد. می تواند به شما زندگی ببخشد. بنابراین شما درختان را می پرستید. و اشعیا میگوید بلوط‌هایی که آرزو دارید، باغ‌هایی که برگزیدید، درختان به هر دو صورت در کتاب استفاده می‌شوند. از یک طرف، وقتی آنها نماد غرور و قدرت انسان هستند، همه آنها قطع خواهند شد. از سوی دیگر، وقتی آنها نماد حیاتی هستند که خداوند می‌تواند به کسانی که بریده و شکسته شدند، عطا کند، آنگاه خداوند شما را مانند یک درخت خواهد ساخت. بنابراین از آن به هر دو صورت استفاده می‌شود. و همانطور که کتاب را پیش می‌بریم، توجه شما را به این موضوع، یعنی استفاده از درختان، جلب خواهم کرد. بزرگراه‌ها تصویر دیگری هستند که در سراسر کتاب به کار رفتند و عمدتاً به شیوه‌های مثبت استفاده شدند. اما درختان و بزرگراه‌ها دو تصویر هستند و چهار یا پنج تصویر دیگر نیز بارها و بارها در سراسر کتاب ظاهر می‌شوند. جالب اینجاست که کسانی که به چند نویسنده اعتقاد دارند میگویند جالب نیست. آنها آنقدر آثار استادان را خوب مطالعه کردند که حتی تصاویر او را نیز بازتولید میکنند. بسیار خوب. حالا این پاراگراف آخر دوباره یکی از ویژگی‌های اشعیا است. وقتی او یک وعده مثبت بزرگ مانند آنچه در آیات 26 و 27 می‌بینید، دارد به شما اجازه نمی‌دهد بگویید او فکر کنم مشکلی نیست، اینطور نیست. او شما را به سرعت به زمان حال باز می‌گرداند. بله، خدا برای آینده خبرهای خوبی دارد. بله، خدا وعده‌های شگفت‌انگیزی دارد، اما نه مگر اینکه توبه کنید. خبر خوب، اما نه مگر اینکه توبه کنید. بارها و بارها این اتفاق را در کتاب خواهید دید. او نمیگذارد ما پشت این وعده های شگفتانگیز پنهان شویم. اوه، همه چیز در نهایت خوب خواهد شد، بنابراین مهم نیست که من چگونه زندگی میکنم. اشعیا میگوید اوه، بله، همینطور است. بیایید دعا کنیم. پدر، از شما برای این کتاب عالی متشکرم. از این دوستان عزیز و علاقهشان سپاسگزارم. دعا میکنم که در مطالعه به ما کمک کنید، به ما کمک کنید تا بخشی از حقیقتی رو که برای زندگی ما وجود دارد، درک کنیم. به نام تو دعا میکنیم، آمین. خیلی ممنونم. من دکتر جان اسوالت هستم و آموزه‌هایش در مورد کتاب اشعیا را ارائه میدهم. این جلسه شماره 1، فصل اول اشعیا است.